أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم أجمعين. خب، بحث مفاهيم پایان پذیرفت. ما یه بحث دیگری رو عرض کردیم، میخوایم شروع کنیم تحت عنوان قاعده سیاق. مباحث دیگری هم هست که عرض شد باید در اصول به اونها هم پرداخته بشود و به تدریج به اونها هم خواهیم پرداخت. مسئله قاعده سیاق بسیار مهمه و بعضی از مباحث جدید هم در جهان مطرح شده و احیانا حتی ممکنه بگیم رسوبات و به تعبیر پیرنگ های این بحث ها در منابع ما مخصوصا در علوم بلاغی ما وجود داره، باید از اونها استفاده کرد. در هر حال هر علمی متحول میشه، علم اصول به شدت احتیاج به تحول داره. سایر علوم ها به کرات در ادوار مختلف مورد تحول قرار گرفته. فقه ما ادوار گوناگونی داره، حکمت ما ادوار گوناگون داره، کلام ما ادوار گوناگون داره. بعضی علوم گاه آنچنان تغییر میکنن که با گذشته خودشون در حد میشود گفت تنافی، در حد تفاوت بنیادین فاصله میگیرند. وقتی مثلا علم کلام با رو کرده اصالت المحویش یک مرتبه در با ظهور ابن صدرا متأثر از حکمت صدرایی اصالت الوجودی میشه، بافت و ساخت دانش تغییر میکنه. وقتی خواجه قبل از این دوره میاد کلام رو از حیث غلبه نقل به غلبه عقل تبدیل میکنه، ولی با مبنای اصالت الماهوی کلن این دانش دیگرگون میشه، ساخت و سبک و اسلوبش و مزامینش مبانیش تغییر میکنه، یه ساخت دیگری به وجود میاد. هرچند در اصول هم به دفعات در تاریخ تحولاتی به وجود آمده، اما در حدی که ما میفهمیم و بنده هم بر تاریخ اصول که ما بیش آگاهی دارم، چون دعوام این است که هر مبحثی رو بر اساس سیر طرح و تحول و تکاملش مطرح کنم، به بحث تاریخی اصول توجه دارم. من احساسم این است که تحولات اصول خیلی آرام و غیر محسوس بوده، یعنی در یک فاصله زمانی وقتی مباحث رو با هم قیاس میکنیم میفهمیم چقدر متحول شده. کمتر نقطه عطف، نقطه جوش که یک باره به قول امروزی ها به تعبیر فرنگیش احساس بشه پارادایم علم عوض شد، این رو نداریم ما. تحول خیلی است. شما کفایه رو قیاس کنید با الزریه و العده، میفهمید چقدر عوض شده، اصول چقدر متحول شده. و حتی مثلا اصول مرحوم شهی صدر و حوز اصولشون رو با کفایه قیاس کنید، معلوم میشه چقدر فضای بحث تغییر کرده. اینا هست. اما اینکه اتفاقی مثل اتفاق پیدایش مبسوط مرحوم شیخ که فقه رو به قبل و بعد خودش تقسیم کرده، یه همچین اتفاقی رو چندان در اصول سراغ نداریم. تحول بطی، تدریجی و آرام و زیر پوستی بوده. امروز اصول احتیاج داره به یک تحول چشمگیر، که یک نقطه عطفی در تاریخ این دانش بسیار بسیار مهم، بسیار تعیین کننده صورت بپذیره. وارد کردن پاره از مسائل جدید در اصول یکی از راه‌های تحول است. و البته که کفایت نمی کنه. نمیشه با احوزودن مسئله دانش رو تغییر داد. این حد اقل اقدامی است که میشه کرد. اینهایی که گاهی مثلا مسائل مستحدثه رو در فقه مطرح میکنن، خیال میکنن فقه خود رو متعبل میکنن. هیچی در فقه اتفاق نمیفته، در دانش فقه اتفاق نمیفته. مسائل مستحدثه و مستجده رو وارد فقه کنیم، خب هم کار اجتهادیمون داریم میکنیم. وظیفه فقیه و مجتهد همینه که مسئله جدیدی که پیش روش قرار میگیره نسبت به اون نظر بده. این تحول دانش نیست، تحول دانش به تحول مؤلفه های دانشه. آنگاه که یک دانش به لحاظ مبادی، به لحاظ منطق و حتی به لحاظ موضوع، به لحاظ مسائل به دنبال موضوع و به لحاظ غایت تغییر کنه، دانش متحول شده. هر دانشی دارای پنج مؤلفه است از نظر ما: مبادی، موضوع، مسائل، منطق و غایت. در این صورته که تحول در دانش رخ میده. تغییر در این که صرفا چند تا مسئله رو اضافه کنیم در سرنوشت و کارکرد دانش چندان تأثیری نخواهد داشت. ولی خب اقل اقدامی که میتوان کرد افزودن مسئله های جدید احیانا مورد ابتلا است. این اقل اقدام است. ولذا زمانی که ما نتوانیم در اصول در مبادیمون مطالعه کنیم و احیانا بازبینی کنیم و دانشی تأسیس نکنیم به نام فلسفه اصول، و تا وقتی که روی موضوع اصول که ولو احیانا به معنای تبدل موضوع نباشه، تحول موضوع باشه، کاری نکنیم، تا زمانی که روی مسائل جدید به اضافه این دو نکته که عرض شد تغییراتی ایجاد نشود، تحولی و تکاملی رخ ندهد و که قهرن ساختارم عوض میشه، وقتی مسائل تغییر کنه ساختار دانش هم تغییر میکنه، و تا زمانی که روی روش شناسی تولید قواعد اصولیه و نهایتا غایت علم اصول تحول ایجاد نشود، و تا وقتی که بنا نشود اصول فقه اجتماعی، فقه تمدنی، فقه حکومی، فقه الحکومه و فقه نظامساز، فقه نظامات، فقه تولید کننده نظامها استنباط کنه و غایت رو به این سمت نبریم، و بنا بشد که اصول فقط تکالیف فردی مکلفین رو حسب مورد مثلا روشن کنه، در فرایند استفتا و افتا فقط کاربرد داشته باشه، اصول متحول نمیشه. به هر حال اجمالا این نکته را عرض کردیم از باب یادآوری. اما قاعده سیاق چون بحث جدیدیست، من یه فعل جمله مختصر را تفحصی کردم ببینم منابعی در این زمینه هست یا نیست، کم برخورد کردم و یک دو سه مقاله دیدم. احتمال داره وقت کسی کتابی نوشته باشه، کار اساسی انجام داده باشه که من بر نخوردم و مطلع نیستم. در نتیجه بحث ما در واقع بحثی است که به تدریج باید شکل بگیره. عرض شد که خب یه سلسله مباحث رو نظیر سایر مباحث که ما شروع میکنیم، اول پاری نکات و جهات تمهیدی و مقدماتی رو عرض میکنیم، مانند مثلا بحث مفهوم شناسی و تعریف، و احیانا اگر اقسام داشته باشه، انواع داشته باشه، احیانا انواع رو ما مثلا باید ببینیم، و احیانا روی هویت اون دانش در واقع بحث میکنیم که این دانش از سنخه مباحث مثلا عقلیست، از جنس مسائل اصولیست، از نوع مسائل فقهیست، بحث لفظی ادبیست. معمولا اینها رو اصطلاحا میگیم مباحث در واقع هویت معرفتی مسئله، و احیانا اگر به اضافه اقسام اگر داشت ممکنه لایه‌هایی داشته باشه، به اضافه دستبندی عرضی و در پهنا، طبقه بندی طولی و عمودی، یعنی در ژرفا احیانا باید بحثی بشود، و جایگاه مسئله رو در دانش، این مسئله جاش کجاست، در کدام محور از محورهای احیانا فرض دانش، یا حتی با توجه به هویت معرفتی اولا بگیم این باید تو اصول بحثه، یا در فلسفه اصول، در فقه بحثه، در فلسفه فقه، یا در دانش دیگری. اینها رو در واقع به عنوان جهاد تمهیدی مطرح میکنیم. عرض شود که در زمینه کلمه سیاق در لغت و بعد تعریف اصطلاحی را معرض خواهیم کرد. در حدی که عرض کردم یه دو سه مقاله من برخوردم، اجمالا نگاه کردم، تعریف ارائه شده، ولی تعریف نوعا خامه، تلقی مشترکی ندیدم. اگر کسی کار خوبی کرده باشه احیانا تعریف رو جمع کرده باشه. اما در لغت کلمه سوق در واقع به معنای حرکت و به مفهوم راندن، احیانا به معنای جهت دادن، جهت یافتن، به این مفاهیم به کار رفته. در لغات گاهی گفته شده که مثلا قد یقال سقط و الى امرأتی صداقها و اسقت، این که من بردم، هدیه کردم صداق همسرم رو و او هم دریافت، یا سوق رو، بازار رو میگن سوق از این ماده، به این اعتبار است که همه به سمت او میروند، حالا یا برای اینکه کالاهاشون رو ببرن اونجا، یا مایحتاجشون رو به اصطلاح برن اونجا تهیه کنن. چون حالت مرکزیت شهر رو داره، از دیرباز اینطور بوده، گرچه امروز ساخت مهندسی شهرها تغییر داره میکنه، بازارهای سنتی دارن از بین میرن، و به جاش این بازارهای به اصطلاح مدرن داره به وجود میاد، مجتمعهای فروشگاهی بزرگ، و از حالت مرکزی در میاد بازار و ناچارن و غالباً چون زمینهای بزرگی میخوان میرن تو حاشیه شهر اینا رو میسازن. جای بزرگ میخواد، پارکینگ میخواد، کنار اتوبان باشه. به این جهات بازارهای مدرن داره به وجود میاد و از بین میره تو دنیا. در حالا لاغل غرب اینطور است که نوعاً این فروشگاه ها مراکزی هستن، به اصطلاح خودشون سنترهایی هستن که بیشتر در حاشیه شهرن. در ایران هم این اتفاق داره میفته. خب هم مزاری داره احیانا و هم مزایایی، ولی اون چون مسلمه این است که اون مزایای و مزیت‌های فوق‌العاده ارزشمند سنتی و تاریخی بازار از بین میره. به هر حال سابقا اینجور بود که بازار مرکز شهر بود و همه به سمت اونجا می آمدند و کالا بیارن یا بیان کالا تهیه کنن، بخرن، ببرن. قاعدتا اینطوری بود. کلمه سوق در واقع به این اعتبار اطلاق می شده چون مساق بوده، جای سوق جامعه بوده برای اسلام فروختن یا خریدن کالا و صنایع و احیانا خدمات. هر ساعت که ساق به پای ساق پا میگن هم از همین بابه. در واقع اعتبار این است که به لحاظ فیزیکی بدن خیلی متکیه به این نقطه از جسمه، یه تمرکز خاصی هست. ولذا بعضی از اطباء میگن که تمام سلامت آدم در کارکرد ساق پای آدم است. و بعضی از اعوجاجاتی که در جسم تدریج در سن آدم که بالا میره به وجود میاد، مثلا گردن خم میشه، قامت خم میشه، یا به سمت و چپ و راست گاهی انسان انحنا پیدا میکنه یا فعکس میشه و مسائلی از این قبیل، بعضی از به اصطلاح اطباء متخصص در واقع فیزیک بدن اینا نوعاً توصیه میکنه روی ساق پا باید تمرکز کرد. یعنی یک نوع تمرکزی هست، عملا ارتباط و اتصال جسم آدم رو با زمین و اتکای آدم رو با زمین این ساق پاست که تأمین میکنه. الطلاق به ید من به ید ساق، یا علی ید من به ید ساق، همی که میگن باز یه سنتی بوده در تاریخ که کسی خواستگاری خانومی دختری میرفته، این معمول بوده که با دست ساق این خانم رو که برای خواستگاریش رفته بوده میگرفته و مثل این که علیعوذ بالله این خرید گوسفند مثلا میخوام ببینین گوشت چقدره، پشتش رو دست میزنن ببینن مثلا تجوری. این رسم بوده، حتی در بعضی از مسائل تاریخی ما هم یه مطالبی گاهی نقل میشه، مثلا راجع به حضرت زینب سلام علیها، زینب ابن علی علیه السلام، ببخشید ام کلثوم ابن علی علیه السلام داره که عمر جو نقل شده، تاریخ نقل کرده عمر خواستگاری کرده بود. حالا چقدر این حرف درسته اینو ما تو دانشنامه فاطمی نقل کردیم، ولی اینجور گفته شده که از ام کلثوم رو از امیرالمومنین فرستاد پیش عمر و عمر آمد این مثل اخذر ساق کنه، از ام کلثوم خیلی عصبانی شد، ناراحت شد. این معمول بوده، رسم بود، این کارو میکردن. به حال یه نقطه سکلی به حساب میامده در حتی یه همچین مسائل احیانا، و شاید یک نسبتی هم بین این مهر و این جهات و احیانا باشه. من اینی که ملاحظه می‌فرمایید متن تو مجال مراجعه مستقیم نداشتم، از تحقیق مرحوم آقای مصطفی این رو برداشت کردم. ایشون اینجور جمع‌بندی کرده، گفته که ان الاصل الواحد فی هذه الماده هو حث علی سیر من خلف فی ظاهر و معنا. این در واقع سیاق یا سوق به اصطلاح راندن به حرکت است، ولی از پشت سر. از پشت سر کسی رو هلش بدید حرکت کنه، اینو بهش میگن به اصطلاح سوق. این عمل سوقه. حالا گاهی سوق ظاهریه، مثلا که بدن کسی رو هل میدید شما، شلوغه تو ازدحام ها، گاهی برای اینکه اون جلو بره آدم حرکت کنه جلو باز شه، از پشت سر هل میدن افراد هم دیگر. این چیز ظاهریست. گاهی هم هست که مسئله جنبه باطنی دارد، یعنی وقتی مثلا فرض کنید که حالا مثالی هم که داریم در ظاهر، مثلا میگه فتوثیر و صحابن فسقناه الی بلد المیت، ایثار میکنه برمیانگیزه صحاب رو، ابرها رو، و این ابرها رانده میشه. فسقناه و میرانیم، فسقناه الی بلد المیت، ما این ابرها رو با بادها میرانیم، هول میدیم، به اصطلاح عامیانش میره به نقطه‌ای که بلد میته و اونجا باید احیا بشه، اونجا بباره تا احیانا دانه ها و هسته ها و بذرها برویند. فسقناه الی بلد المیت، ما اینو راندیم میرانیم به سمت این سحاب رو، میرانیم به سمت بلد میت، سرزمین های خشکیده. بلازم معنوی هم الی ربک یوم اذن المساق، روز قیامت در واقع اون روز مساق و رفتن ها به سمت پروردگار است، به سمت پروردگار رانده می شوید شما. یا در تعبیر دیگر سوره اعصابت که به نظرم من یاد داشت کرد بودن آل عمران باشه، وسیق الذین کفروا زمر نوشت، زمر از همین از این کلمه گرفته شده، سوره زمر. وسیق الذین کفروا الی جهنم زمر، گروه گروه رانده می شوند کفار به سمت جهنم. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. کفار رو میرانند، هلشون میدن به سمت جهنم، میبرنشون. وقتی درهای جهنم گشوده میشود، ملائکه خازن دوزخ میپرسند مگه پیامبری نیامده بود؟ چرا جهنمی شدید؟ که آیات خدا رو برای شما بخونه و انذار کنه این روز رو، بگیم چه روزی در پی کار هست. میگن چرا؟ ولی دیگه کار از کار گذشته است. ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین. راجب بهشتیان هم در ادامه همون آیه به صلاح بعدیش میفرماد قیل دخلوا ابواب، ببخشید این ادامه اونه، بعد آیه بعدیش ادامه همین دوزخیان، قیل دخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. وای از این کبر. امیرالمومنین فرمود که شیطان 4000 سال در میان فرشتگان عبادت خدا کرد و معلوم نیست که امن سن دنیا و امن سن الاخره. تازه این 1000 که میگیم معلوم نیست از سالهای دنیاییه که همین 12 ماه و فلان، یا سالهای آخرتیه که 1000 برابره. بعد میفرماد تنها یه جرم داشت شیطان، به اون که کبر ورزید فقط. حالا ببین حال ما چیه که کبر که هیچی، 1001 رذیلت فراتر از کبر رو ما گرفتاریم. بعد آیه بعدی راجع به مؤمنین میفرماد متقین و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرها،
حتی اذا جاؤوا و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلامون علیکم تبتون فدخلوها خالدین. بعضی اهل معنا گفتن که این وسیق الذین اتقوا ربهم که اینا رو به زور میبرن سمت بهشت. آخه آدم که به جهنم رو باید به زور ببرن، ولی بهشت چرا به زور میبرن؟ گفتن که برای اینکه جمال از سید شهدا رو اونجا میبینن از دلشون نمیاد، دل نمیکنن. اینا رو میخوان از جمال، تماشای جمال سید شهدا جدا کنن، به اجبار میبرنشون بهشت. اینا ترجیح میدن وایسن جمال از سید شهدا رو تماشا کنن بهشت نرن، و بهشت رو به اجبار میبرنشون. از یه اهل معنا گفتن که مفهومش اینه، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. وقتی فرشتگان مربوط اونجا دم در ایستادن منتظرن، بهشون میگن سلامون علیکم قبتون فدخلوها خالدین. این صیغه همینه، یعنی صیغ الذین کفروا یا تقوا، یعنی رانده میشوند به اون سمت میبرند. در فارسی هم معانی متناسبی در کتب لغت آمده. گرس کردم راندن که همین معنای عربیش هست، در واقع به معنای جان کندن هم هست، که شاید اشتراکش در این است که برحال سخته. جان کندن هم یه راندنی لازم است، رانشی لازم است، فرد راحت جان نمیدهد. و به مهرو کابین و کاوین هم به سلام گفته شده، سیاق گفتن در واقع، طرز و طریقه و روش و اینا مطلق میشه. یه در مفهوم لغویش سیاق گفتن به پایبند باز گفته میشود. اینایی که اهل سلا بازی با بازند، عربهای خلیج فارس مثلا این کارن، بازی دارند و تعدیب شده است و اهلی شده است و میفرستنش بیره شکار میکنه بر میگرده، بعد یه پابندی به پاش میبندن که او رو در واقع مهار کنن، نگهش دارن. سیاق به اونم میگن. اینا رو که میگن به جهت این که اینا همه جهت داره، یعنی در معنی اصطلاحی سیاق تأثیر داره، این نکاتی که در کاربردها و استعمالات و احیانا شاید معانی لغوی این واژه منظور شده. و حتی حفظ حساب، مثلا یه قدیم من خودم یاد نگرفتیم یا کمک اگه یاد گرفته بودیم فراموش کردیم، ولی قبل از دبستان من مکتب میرفتم، در همون مکتبم 5 سالگی قرآن یاد گرفتم. بعد اون زمان خط سیاق میگفتن، خط سیاق یاد میدادن به بچه ها، یعنی یه علائم و اعداد خاصی برای حساب و کتاب بود، بهش گفتن سیاق. که قدیمی ها توی بازار هم، مثلا بازار تهران، مرحوم طالب مجتهدی میگفت من مدتی در واقع میرزا بنویس یا سیاق نویس در حجره کسی بودم تو بازار تهران، یعنی حساب کتاب ها رو میشتن به اون روش میشتن، اونم میگن سیاق. اینا همه در واقع یک نکته داره. حالا مرحوم آقای مصطفی گفت که اون نقطه جمعش این هول دادنه، ولی من برداشتم این نیست. برداشت بنده این است که اون نقطه ثقل این ماده اون اتجاه جهته، یه حیثی که جمع کنه، مهار کنه، ببنده، حفظ کنه. در تمام این معانی یه حالت تجمیع، تجمع، این مضمون در تمام این به اصطلاح معانی به نظر میاد که اشراب شده. به نتیجه ما بخوایم از مجموع بحث لغوی در خصوص این واژه یه جمع‌بندی بکنیم، سیاق در حقیقت یک حیثیتی است، وضعیتی است، حالتی است، وصفی است، کارکردی است، چه تعبیری بکنیم، که جمع میکنه، حفظ میکنه، جهت میده، به هم نزدیک میکنه. سمت و سو میده، ساختار میده، ساخته، بافته، یا همچین چیزیست. حالا از این تعبیر که بگذاریم که من تلاش کردم به تعبیر پیدا کنم که بتونیم اون حق مطلب رو از محتوای این ماده و این کلمه، خصوصا کلمه سیاق، از این ماده رو نشون بده. خب خیلی نتونستم به دست بیارم، ولی در تعریف که اگر بخوایم یک مفهوم اصطلاحی برای این کلمه بیان کنیم که عرض کردم بعضی دیدم خواستن تعریف کنن ولی خیلی ناقص و نارس مطرح شده. بند قاعده سیاق رو، سیاق رو هم میگیم قاعده نه قرینه، فراتر از قرینه است، بعضی میگن قرینه ولی بالاتر از قرینه است، قاعده است، چارچوبه، اقاره، در واقع چارچوبه. کلمه چارچوب هم خوب میتونه تا حدی رسا باشه. قرینه علامتی است، قاعده قویتر و بالاتره، یعنی باید رعایت شود، یعنی او اساس است، قاعده است، اصل است، مبناست. به نظر میاد که اینجور تعریف کنیم قاعده سیاق رو، بگیم اسلوب الکلام و بنیوته. احیانا بعد فکر میکردم یک علمم اضافه کنیم بد نیست، و اتجاهه فی مستوى الکلمات اول عبارات اول جملات اول فقرات اول آیات اول صور اول متن او النص کله تلقی مفهوما او معرفتا یتیسر بها کشف و مقاصد المتکلم او المؤلف و مراداته به حیث لو لم یکن تلاحظ لم یسع ان تنکشف تلکم الجهات عادتا. اینجور ما فکر میکنیم باید سیاق و قاعده سیاق رو تعریف کنیم. اسلوب سبک کلام و بنیوتی و ساختار کلام و اتجاهی و اون سمتگیری سلام، جهتگیری به قول فرنگی ها و فرنگ زده های امروز اپروچ، اتجاه کلام. ولیکن این اسلوب، این ساخت، این سمتگیری در سطوح مختلف اتفاق میفته. بعضی خیال میکنن فقط مثلا در کلمات گاهی دیدن تعریف کردن کلمات گفتن، بعضی احیانا به اعتبار اینکه این قاعده در قرآن بیشتر به کار رفته از دیرباز تا امروز و قهرمان این کار در اصل ما هم گفتیم علامه طباطبایی است، تصور کردن فقط در ساخت آیات مثلا باید ملاحظه شود، ولی به نظر ما در تمام لایه‌های کلام این تلقی و این تعبیر صدق داره. فی مستوى الکلمات، شما باید کلمه رو بفهمید. در سراسر قرآن اون کلمه رو جستجو میکنید. یه دانشی داریم به عنوان دانش جزء علوم قرآنی میشونگن وجوه و نظائر، که یه واژه رو در سراسر قرآن به چه معانی به کار رفته است و چه کلماتی مشابه این کلمه در قرآن به کار رفته است، این میگن دانش وجوه و نظائر. در واقع به نظر میرسه بخشی از سیاق همونی است که بر عهده دانش وجوه و نظائر. در مستوای عبارات کمتر از جمله، در مستوای جمله، این ساخت جمله، بافت جمله، سمتگیری جمله، سبک و اسلوب جمله، اول فقرات، فقر تقریبا معادل پاراگراف فرنگیه، بیش از یه جمله است، یه بخشی از کلامه، بخشی از یک متنه، فقرات و فقره هم درسته. فقره با فقره فرقش در این است که فقره به نرم گفته می شود، فقره به سخت، یعنی ستون فقرات، ستون فقرات غلطه، چون فقرات آدم سخته، جدای سخت و مهرهای سخت رو میگن فقر، الفقر، ولی عناصر نرم رو که خب محتوا و عبارت نرم فقره باید گفت، الفقرات او الآیات، یا در مستوای خود آیات رو با هم میسنجیم، آیات همسیاق اصطلاحا میگن، آیات این آیه با اون آیه، اون آیه با اون آیه، اینه با هم سنجیده میشن و از مضمون برایندگیری میشه یه مفهوم به دست میاد. او المتن او الصبر، صبر رو با هم، او المتن النص، حالا متن رو نص هر داره بودیم، به اعتبار این که در تعابیر معاصر مخصوصا نص به یه معنی جدیدی داره به کار میره، در ادبیات کهن سنتی نص در مقابل مثلا ظاهر و اظهره، ولی نص اینجا به همون متن گفته میشه، متن هم کم و بیش مفهوم جدید پیدا کرده در ادبیات جدید. به هر حال نص، کل نص، یک جا کل قرآن رو باید ببینیم، کل قرآن رو باید ملاحظه کنیم. این تلقی مفهومه یا مفهومی رو القا میکنه که این واژه معنیش اینه، یه مفهومی رو دریافت میکنیم، او معرفتن، یا نه یک مجموعه محتوایی رو دریافت میکنیم، یک مطلبی رو، حقیقتی رو دریافت میکنیم که به وسیله اون چه که از طریق این ساخت، سبک، ساختار، بافتار، اتجاه و سمت و سو به دست میاریم از هر یک از این لایه‌هایی که عرض شد، این باعث میشه ما مقاصد متکلم رو بفهمیم، مقصود متکلم رو دریافت کنیم، منویات و مرادات متکلم رو کشف کنیم. اینا رو اگه رعایت کنیم وقت از قرآن میفهمیم مراد الهی از این معنا این است. به حیث توریست این دریافت، به حیث لولم یکون تلاحظ، اگه ملاحظه نکنیم اینا رو، این جهاتی که ما از مضمون سیاق به دست میاریم، لم یسع ان تن کشف تلکم الجهات، عادتا امکان نداره که شما، حسب عادت نمیگیم قطعی و هرگز نه، ولی معمولا اینطوری است، اغلبیا اینجوری است که تا زمانی که این ملاحظات نکرده باشیم ما دریافت دقیقی از مراد متکلم یا مؤلف و در قرآن از خدام تعال یا در حدیث از کلام معصوم دریافت نمیتونیم بکنیم. پس بنابراین براننده جان بحث میکنیم این رو، سائق هم که فرمیده راننده هم میگن سائق چون ماشینو میرانه، بحث میکنیم سیاق که آیا اصلا از نوع مفهومه یا منطقیه یه نوع دیگه از دلالته، و من تصور میکنم یه نوع دیگه از دلالته. نه دخیل ندونستیم، مستند به سیاقه، مستند به سیاقه، فهمه، یعنی ما مفسر محور نیستیم، ما نگفتیم مفسر تا چه بفهمند، میگیم مستند به اینا باید فهم کنه، ما مؤلف محور و متن محوریم، داریم میگیم از این سیاق اینا باید فهم کنه، نه اینکه ذوق خودشو تعمیل کنه، مستند باید بشه اینا که اگر اینا رو رعایت نکنیم تون بفهم اصلا. به حیث لولم یکون تو تلاحظ، اگر این لحاظ نشود، لم یسن تون تن کشف تلکم الجهات، عادتا هر سبب که مثلا ببینید یه مثال معروفی هست، زرکشی رو مطرح کرده، همه مثال میزنن، مثلا داریم ذوق در سوره دخان آیه 49، ذوق انک انت العزیز الکریم، یعنی چی؟ میگن بچش عذاب رو، انک انت العزیز الکریم، عزیز و کریم باید عذاب بچشه، میگن نه این سیاق رو باید بفهمی، اینجا عزیز و کریم معنی حقیر و ذلیله، عزیز و کریمه، ولی برعکس معناش، سیاق آیات با هم که دیدشه معلومش اینجا معنای این نیست. آیات چیه؟ خذوه فعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسی من عذاب الحمیم، بعد میگه ذوق انک انت العزیز الکریم ان هذا ما کنتم به تمترون. دنیا و آخرت نداره، خود انطور در آخرت هم عزیز و کریمه، نه نه بحث جهیمه، عذابه، عذاب اخروی. آیات قبلی هم همه راجع به عذاب کفار و این هاست، بعد این آیه هم راجع به این مثلا آسیه و این وسط فرموده ذوق انکان تل عزیز الکریم، یعنی این نشون میده که این از باب نوعی سخریه و استهزا بهش گفته عزیز الکریم، در واقع تو خیلی بیچاری بدبختی نگونبختی تو، تو که تو اون دنیا اینجور فکر میکردی مثلا، حالا ببین چی هستی اینجوری در واقع. یا اون حدیث معروف امام باقر علیه السلام که همه میدونیم که راجب محض پرسیده شده و راجب قسل در وضوع و اینها، اون زیبایی فرمودن حضرت ثم فصل بین الکلام فقال وامسحوا برؤوسکم وامسحوا برؤوسکم فعرفنا حین قال برؤوسکم ان المسح بعض الرأس، چون فرمود برؤوسم نه علا روز، علا نفرمود که همه سر رو بشوریم، گفت برؤوسکم به سرتون بکشید، نه سرتون بکشید علا روز، گفت به و لمکان البا، این معروف دیگه ان المسح بعد الرأس لمکان البا، چون به اینو این ساخت این به در اینجا این مفهوم رو الغا می ثم وصل رجلین بالرأس، بعد بلا فاصله از سر پا رو میگه. اینم باز دوباره سیاق کلام داره میگه یعنی پا رو هم باید مس بکشید نباید بشورید، صورت رو با دست با هم وصل میکنه که غسل است، سر و با پا به هم وصل میکنه که مسح است. این میشه به اصطلاح ثم وصل رجلین بالرأس که موصل الیدین بالوجه، و آمد در واقع دست به اصطلاح رو با پا کنار هم قرار داد، یعنی اینا حکمشون یکی یک کار بد باشون کرد. فقال و ارجلکم الی الکعبین و عرفنا حین وصلهما بالرأس ان المسح لا بعدهما، و میگه پارم باید به سلام به بعض. حالا ما یه برداشتی از این آیه داریم که معمولا را این دیگه فتحش به خاطر خف به سلام خفزه، اینو میگن بعضی از خدا بیمو زیاد کنیم از شیخون استاد محمود و مشتبه. یه روز بین سنینی بود خیلی عصبانی شد، قرآنی که چاپ شده بود اون زمان سالم تبلیغات چاپ کرد و ارجله هم عصبانی شد، گفتش که چرا ارجله هم چاپ کردن، ارجله هم باید چاپ میکردن. گفتم آقا این که دیگه همه مسلمان اینجور قرائت میکنن بلوا میشه که بخواییم یه همچین تصرفی در حال بکنیم، ولی خب نه، این در واقع منصوب به نزد حافظه، در واقع مجرور هست. در هر حال اینا مثال های در واقع این اجمالا تعریف و تلقیس که عرض شد، و حالا بحث بیشتر رو دیگه به جلسات بعد مکول کنیم که درس بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله.